بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 183 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 153 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم. تا ادامه این آیه و آیات بعدی آن که انشاءالله تلاوت خواهیم کرد و آن را مورد شرح و بررسی قرار خواهیم داد. آغاز این آیه با این است که یسألک اهل الكتاب، اهل کتاب که در اینجا دقیقاً منظور از آنها یهود می باشد، از صبح ای پیامبر سوال می کنند، درخواست می کنند. این سوال، سوال درخواسته و درخواستی که مبنی بر لجاجت هست، نه اینکه درخواستی که بتوان به وسیله آن به علم و به قبول کردن دستورات الهی باشد، بلکه این گونه سوالات و دیگر سوالات مشابهی که از طرف کفار قریش و از طرف یهود از پیامبر صلی الله علیه وسلم می شد، از آنها بعنوان سوالهای تعنت، لجبازی و ایراد گرفتن یاد می شه. و مسئله ایراد گرفتن یک مسئله است که متاسفانه در خیلی امتها وجود داره در مقابل مسائل دینی و دستورات الهی. مشهورترین قومی که به ایراد گرفتن در قرآن از آنها یاد میشه قوم یهوده که به ایراد بنی اسرائیلی معروف هستند. آنجایی که آنها دستور داده شد که گاوی را سر ببرند در اثر اتفاقی که افتاده بود، اومدن ایراد گرفتن، گفتن که این گاو چه جوری باشه، بزرگ سال باشه، کوچک باشه، بعد گفتن رنگش چه جوری باشه، بعد گفتن نه ما نتونستیم این گاو پیدا بکنیم، یک گاو معین برای ما مشخص بکن تا ما اون رو سر ببریم. به این میگن ایراد بنی اسرائیلی. و دیگر ایرادهایی که در آیات و احادیث بسیار زیاد به آن اشاره شده که پیامبر موسی علیه السلام از طرف یهود با آن مواجه شده و همچنین کفار قریش هم ایرادهای گوناگونی می گرفتند که انشالله در موقع خودش به آنها خواهیم پرداخت. الان سر این ایراد، یسألک اهل الكتاب، اهل کتاب از تو می خواهند که ان تنزل علیهم کتابا من السماء، که برای اینکه به اصطلاح آنها ایمان بیاورند به زعم و گمانشان، میگن اگر این کارو کردیم، اگر این کارو کردیم ما به تو ایمان میاریم، که چی؟ که یک کتابی را از آسمان بر آنها نازل بکنیم. تنزل علیهم کتابا من السماء. خب آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم آیا صلاحیتش این کاری را داشت؟ میتوانست چیزهایی از آسمان نازل بکنه؟ این امور یا کتاب باشه، یا مثلا باران باشه، یا آنچنان که مثلا حواریین از عیسی درخواست کردن که درخواست بکن تا یک سفره پر از آسمان بر ما نازل بشه، یا این که مثلا میگفتن که کفار قریش میگفتن که او ترقا فی السماء، این که از آسمان بری بالا، ای محمد اگر از آسمان رفتی بالا ما شاید حرف تو باور بکنیم. بعدم گفتن نه، ولن نؤمن لرقیک، و از بالا رفتن آسمان تو آسوده خاطر نخواهیم بود و باور نخواهیم کرد حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، مگر اینکه یک کتابی، یک نوشته‌ای، یک جزوه از آسمان بر ما نازل بکنی، ما اون کتاب رو با دستای خودمون بگیریم، مانند قرآن نباشه. چون قرآن کتابی بود که تلاوت میشد، نوشته نمیشد، مانند تورات و انجیل نبود. تورات و انجیل کتابی بود که قابل لمس بود، همان گونه که الله تعالی تورات را با دست خود نوشته، همان گونه به عیسی علیه السلام، به پیامبر موسی علیه السلام داده، و یک کتابی که قابل لمسه. ولی قرآن وحیه، وحیه که تلاوت میشه. و همین ایراد رو باز کفار قریش از پیامبر گرفتن و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، گفتن این چه کتابیه که اولا داره تلاوت میشه، خطی نیست، نوشتنی نیست، دوما این که چرا داره تکه تکه نازل میشه، چرا یک دفعه نازل نمیشه مانند تورات و انجیل؟ اگر این کتاب مانند تورات و انجیل یک دفعه نازل میشد، ما میگفتیم حالا شاید مانند پیامبر موسی و مانند پیامبر عیسی محمد ابن عبدالله داره راست میگه. ولی خب این که نشد پیامبری، که این راه و روشش نیست که کتابی میگه من دارم که خوانده میشه و یک دفعه هم نازل نمیشه. گذشته از این برخی از آیاتش هم مورد نسخ قرار میگیره، آنچنان که در سوره بقره مفصلا به این مسئله پرداختیم که وقتی یک آیه با آیه دیگری جایگزین میشد اینا دیگه بدتر دچار فتنه میشدن که این چه کتابیست که امروز این آیه نازل میشه فردا میگه نه این آیه برطرف شده آیه دیگه من جاش گرفته. و اذا بدلنا آیه مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. وقتی که یک آیه رو جایگزین یک آیه دیگه میکردیم و این در صورتی که الله متعال خودش داناتر و آگاهتر است از این که چه چیزی رو داره نازل میکنه، انسانهای کفار و پیامبر میگفتن که تو داری دروغ میگی، اگر راست میگفتی مثل پیامبر موسی کتاب رو یک دفعه نازل میکردی میآوردی. همین ایراد و اهل کتاب هم از پیامبر گرفتن، یعنی این که در حقیقت این ایراد از طرف اهل کتاب مطرح شده به عنوان یک شبهه بر علیه پیامبر و کفار اونو دو دستی گرفتن، کفار مکه، و اونو بزرگ کردن. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا. الله تعالی در سوره انعام به این گونه ایرادها این گونه پاسخ داد که ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، اگر ما کتابی را بر تو نازل بکنیم که دفتر دفتر باشه، یعنی مانند تورات و انجیل، فلمسوه بأيديهم، کتابی باشه که با دست‌های خودشون لمسش بکنن، یعنی دیگه هیچ شک و شبهه‌ای ندارن. چون انسان یکی از بالاترین اسبابی که به وسیله آن براش علم و یقین حاصل میشه اینه که چیزی رو لمس بکنه. لمس کردن یکی از قوی‌ترین حالت‌هاییست که برای انسان یقین ایجاد میکنه. پس اگر ما کتابی را بر تو نازل بکنیم که نوشته شده باشه، در کاغذ باشه، فی قرطاس، و اون کاغذ را با دست خودشون لمس بکنند، لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر الا سحر مبين، انسان‌های کافر باز به راه خودشون ادامه میدن و میگن که این سحری آشکار و واضح چیز دیگری نیست و ایمان نخواهند آورد. یعنی اینکه تمام ایرادایی که کفار میگیرن، آنجایی که میگفتن پیامبر در کوه صفا را تبدیل به بهشت بکن، به یک باغی بکن تا ما از اون ثمره های آن بخوریم، یا اینکه مثلا کوه صفا را تبدیل به طلا بکن، یا اینکه برو به آسمان بالا برو، یا اینکه فلان کار بکن، یا اینکه فلان کار بکن. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتی صحفا منشره، اینها میخوان تک تکشون یک نامه از آسمون بر آنها نازل بشه، اسمش داخلش نوشته شده باشه این نامه ایست از جانب الله متعال به فلان ابن فلان، به عمر ابن هشام که معروف به ابو جهل است، به فلان و فلان که این پیامبر محمد ابن عبدالله بر حق است به او ایمان بیارید. انگار دعوتنامه میخوان براشون بفرستن، دعوتنامه شخصی. حتی اگر این کار هم صورت میگیره بازم ایمان نمی آوردن. انسانی که راه لجبازی در پیش میگیره، هر چقدر به پاسخها، به درخواستهای او، به سوالات او و درخواستهاش جواب بدی، باز هم بر سر لجاجت خودش باقی میماند. به همین منظوره که در پایان الله متعال به پیامبرش گفت فاعرض عنهم، از این گونه انسانها رویگردانی کن، ولشون بکن. چقدر میخوای برای اینها صحبت بکنی، چقدر میخوای اینها رو توجیه بکنی، چقدر میخوای از حق برای آنها بگی، بازم اون داره راه خودش میره. این گونه انسانها رو دیگه باید رها کرد، باید به انسانهایی بپردازی که زمینه اعتقادی و ایمانی دارن، اونا رو پرورش بدی، اونا رو بارور بکنی، اونا رو به درجات کمال برسونی، نه اینکه وقتت رو صرف انسانهایی بکنی که جز اینکه به عنوان فایل‌های هرز در کامپیوتر باشن و ایجاد دردسر میکنن و وقت انسان رو میسوزانن چیز دیگری نیست. تا کی میخوای با این کلکل بکنی؟ تا کی میخوای با این حرف بزنی و براش وقت بذاری؟ شما میبینی که این انسان راهی که تربیت گرفته راه لجاجته. راه این نیست که کسی بگه من نمیدونم میخوام یاد بگیرم. این تفاوت میکنه. این انسان هرچه براش وقت بذاره شایسته است. ولی انسانی که میخواد به اصطلاح با تو وارد مناظره بشه و قیافه هم میگیره که من میخوام بر تو پیروز بشم و لجاجت داره و هر چی براش میگی فایده نداره، خب قرآن میگه یه بار دو بار با اینا حرف زدی، تا کی میخوای با اینا بشینی؟ فاعرض عنهم، برو به دنبال کسانی که اهل ایمان هستن. و ما علیک الا یذکر، در سوره عبس میفرماید که ان شاء الله که این انسان راه تزکیه در پیش نگیره و ایمان نیاره، ولش کن، برو سراغ کسی که اومده و به تو میگه یه چیزی به من یاد بده، میخوام از دین یاد بگیرم. که عبدالله ابن ام مکتوم بود، انسان کور بود، اومد نزد پیامبر
و این در صورتی بود که پیامبر با سران قریش نشسته بود و آنها صحبت میکرد. عبس و تولى ان جاءه الاعمى و ما يدريك لعله يذكر. پیامبر چی میدونی؟ شاید این انسان میخواد راه تزکیه رو در پیش بگیره، ولی اونایی که تو باش نشستی به دردت نمیخورن، ایمان بیاور نیستن اینا. به هر حال این میشه سیرت و راه و روش انسانهای لجباز، ایرادگیر در دین. به هر گونه میخوای مثلا درستش بکنی یه ایراد دیگه ازت میگیره، از این مرد درست میکنه از اون طرف میگیره، از این مرد درست میکنه از اون طرف میگیره. خلاصه ایراد این شخص پایان ناپذیره، حل شدنی هم نیست. یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. خب فرض بکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین کاری رو انجام میداد، هرچند مالکیت اینو در دست پیامبر نیست، نازل کردن کتاب‌های آسمانی صلاحیت آن فقط به دست رب العالمینه، ولی اگر واقعا پیامبر چنین کتابی را نازل میکرد، یهود به پیامبر ایمان می آوردن؟ یا این مسئله جز ایراد گرفتن چیز دیگری نیست؟ اگر امروزه آنهایی که از ما مسلمان‌ها ایراد میگیرن، دین ستیزان و دین گریزان، اگر ما به تمام ایرادهای آنها پاسخ مثبت بدیم و براشون حل بکنیم، آیا واقعا ایمان میارن، برمیگردن به دین؟ فقط سألو موسا اکبر من ذلك. ای پیامبر، یهود از پیامبر موسا علیه السلام درخواست چیز بزرگتر از اینو کردن. یعنی این دیگه شده سرشت این انسانها. چه گفتن؟ چه درخواست از پیامبر موسا کردن؟ وقتی که پیامبر موسی علیه السلام به سمت بنی اسرائیل برگشت که همان یهود باشند، گفت که ایمان بیارید، من رفتم به میقات پروردگارم و تورات به من داده، بر من نازل کرده و عهد و میثاقهای از شما گرفته. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. گفتن موسی ما حرف تو رو باور نمی‌کنی که تو با خدا صحبت کردی، چگونه باور بکنی؟ از کجا بدونی؟ ما که ندیدیم. که پیامبر موسی علیه السلام، پیامبر یکی از پیامبران اولوالعزم، کلیم الله در بین آنهاست و در مقابل حرفایی که داره بهش میزنه دارن بهش اتهام وارد میکنن که ما حرف تو رو باور نداریم. خب کی باور میکنید؟ زمانی ای پیامبر موسی حرف تو رو باور میکنیم که الله تعالی با تو صحبت کرده، با تو سخن گفته و تو رو فرستاده که الله رو به ما نشان بده، ما نگاش بکنیم. اگر میتونی اون کارو بکنی، ما به ایمان میاریم و حرفتو باور میکنیم، وگرنه نه حرفتو باور نمیکنیم. فرمود فقط سألو موسی اکبر من ذلک. یهود از پیامبر موسی علیه السلام درخواست بزرگتر از اینو کردن. چه گفتن؟ فقالوا ارنا الله جهرتا. گفتن که ای موسی، الله تعالی را به صورت واضح و آشکار، یعنی حالتی که دیگه هیچ تردیدی در آن وجود نداره، به ما نشان بده که ما با چشم سر بتونیم به اون نگاه بکنیم و الله به ما بگه اون موقع که من موسی رو فرستادم، دیگه ما حرفت باور میکنیم. خب این گونه انسان ها چگونه میخوای با آنها کنار بیای؟ چگونه میخوای با آنها دین رو بقبولونی؟ میپذیرن، قبول میکنن این همه ایراد؟ فاخذتهم الصاعقه بظلمهم. وقتی که این صحبت را کردن و این حرف را زدن، یک صاعقه از آسمان آمد و همه آنها را در بر گرفت و همه مردند، آنچنان که در سوره بقره آمده. و این به علت ظلمی بود که در پیش گرفتن، حرفهای ظالمانه‌ای که در مورد ذات الهی و در مورد پیامبران و در مورد کتابهای آسمانی می گفتند، دچار این عقوبت در دنیا شدند. ولی در سوره بقره فرمود ثم بعثناکم من بعد موتکم، سپس شما را بعد از مردنتون دوباره زنده کردیم. یعنی این که بنی اسرائیل وقتی که این حرف را به پیامبر موسی زدند، یک صاعقه سهمگین از آسمان آمد و همه آنها در جای یک جا مردند، ولی الله تعالی دوباره آنها را زنده کرد. بعد از زنده شدنشون یک ظلم دیگر در پیش گرفتن. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. بعد از اینکه بینات، ادله، براهین، معجزات برای آنها واضح و آشکار شد، حق رو دیدند، فهمیدند، با این وجود رفتن راه گوساله پرستی در پیش گرفتن. وقتی که پیامبر موسی علیه السلام رفت به میقات پروردگارش و بنی اسرائیل را سپرد به پیامبر هارون برادرش، بهش گفت که اخلفنی فی قومی، خلیفه من در قوم من هستی، و اصلح، مواظب باش که اینا از راه بیرون نرن، نگهشون دار، راه اصلاح رو در پیش بگیر. اینا اومدن چیکار کردن؟ خب بنی اسرائیل از پیامبر موسی علیه السلام میترسیدن، چون پیامبر موسی علیه السلام قدرت داشت، آنچرا که در سوره قصص آمده انسان قوی بوده که یک مشت زد تو گوش یکی از همین قبطی‌ها، در جا همانجا مرد در اثر این ضربه. و بنی اسرائیل از قدرت پیامبر موسی میترسیدن، ولی از هارون نمیترسیدن. به خاطر همین هارون گفت که ان القوم استضعفونی، وقتی که تو رفتی به میقات پروردگارت، بنی اسرائیل من رو ضعیف شمردن، من قدرت بدنی تو رو نداشتم، اینا فکر کردن که من انسان ضعیفی هستم و اومدن با من مخالفت کردن، ولی تا زمانی که تو بودی اونا جرأت مخالفت نداشتن. خلاصه کلام این بود که وقتی پیامبر موسی علیه السلام یک 40 روزی رفت، فتم میقات ربه 40 لیلا، بنی اسرائیل رو سپرد به پیامبر هارون و خودش رفت به میقات و مناجات پروردگار بر اساس عهدی که الله تعالی ازش گرفته بود که در آنجا تورات رو برش نازل بکنه، و 70 نفر از بهترین برگزیده های بنی اسرائیل نیز با خود برد. واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، 70 تا از بهترین ها رو با خود آورد. اینجا بود که شخصی به نام سامری اومد از اون طلا جواهراتی که بنی اسرائیل از مصری ها، از قبطی ها گرفته بودن، از قوم فرعون آریت گرفته بودن، و وقتی که دیگه فرار کردن اون طلاها رو بر نگردانده بودن با خودشون، با خودشون حمل کردن بردن به شبه جزیره سینا. در اونجا شخص به نام سامری بود، اومد اینا رو آب کردن، طلا جواهرات یک گوساله از اون درست کرد، شکل گوساله مجسمه درست کرد با طلا جواهرات. بعد این گوساله یه طوری بود که هوا از یک طرف گوساله وارد میشد، از طرف دیگر دهانش بیرون میومد، صدا گاو میداد، له و خوار در قرآن آمده، یعنی صدا گاو میداد. بنی اسرائیل گفتن هذا الهنا و اله موسی، گفت ببین موسی کجا رفته دنبال پروردگارش، این پروردگار ما رو اینجاست، این گوساله که سامری درست کرده، نشستن گوساله پرستی کردن. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، این گوساله ساخته شده از طلا و جواهر رو که سامری درست کرده بود به عنوان اله خودشون، عنوان معبود خودشون برگزیدن و اونو عبادت کردن. و هارون هر چی به آنها گفت، هر چی نصیحتشون کرد و گفت که این ربی و ربکم الرحمن، پروردگار من و شما رحمانه، گوش نکردند. گفتند لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع علینا موسی، ما دست از گوساله پرستی بر نمی داریم تا اینکه موسی بر بگره بین ما قضاوت بکنه، بگم موسی چی میگه، ما حرف تو رو قبول نداریم. این رفتارهایی بوده که بنی اسرائیل با پیامبران خود داشتن، ولی الله تعالی به پیامبر موسی قدرتی داده بود که حداقل از قدرت بدنه او میترسیدند، از روی ترسن که بود گاهی وقتا حرف پیامبر موسی رو گوش میکردن، گاهی وقتا کودتا میکردن. فعفونا عن ذلك، گوساله پرستی تمام شد، پیامبر موسی اومد ناراحت شد، ریش برادرش رو کشید هارون، گفت این چه کاری کردی؟ گفت ای برادرم ریش مرا نگیر، مرا تنبیه نکن، اینا من هرچی بهشون گفتم حرف گوش نکردن. خلاصه حکم بر این شد که پیامبر موسی بهشون گفت برید توبه بکنید، اونایی که گوساله نپرستیدن با اونایی که گوساله پرستیدن جنگ بکنن و اونا رو بکشن. وقتلوا انفسکم در سوره بقره آمده، یعنی همدیگر رو بکشید، به عنوان یک توبه که در شریعت گذشته این گونه بوده، حالا کاری به این مسائل ما فعلا نداریم. و بعد از توبه که صورت گرفت فعفونا عن ذلک، ما از این کار اینها هم گذشتن. چه درخواست های سنگینی، اولا گفتن که الله را به ما نشان بده تا حرفتو باور بکنیم، بعدم گوساله پرستی کردن و راه ظلم در پیش گرفتن، و بینات هم براشون آمده بود، علم براشون حاصل شده بود. و آتینا موسی سلطانا مبینا، حالا تمام اینا برای چیه؟ برای اینکه ای پیامبر، ای محمد، اگر یهود چنین درخواستی از تو میکنن که مانند تورات قرآن رو نازل بکن، اگه راست میگی ناراحت نشد حرفشون، ولشون بکن، چون این رفتارها با پیامبر موسی داشتن، بزرگتر از اونش هم داشتن، وقت تو صرف اینا نکن، خودتو مشغول شین این انسان‌های نکن. چون اگه بخوای به تک تک درخواستان اونها پاسخ بدی، اینا ولکن ماجرا نیستن. شما خودتون مشغول کسی بکن که منفعت داره، کسی که نمیخواد، کسی که لجبازه. بله، گاهی وقتا ما وقتمون رو صرف انسانهایی میکنیم که از روی نادانی دارن راه اشتباه میرن. اینا بله، اینا انسان براشون وقت میذاره. ولی هرگاه فهمیدی که یک انسان لجبازه، نصیحت قرآن اینه که ولش کن.
و آتینا موسی سلطانا مبینا،
و ما به پیامبر موسی یک قدرت، یک سلطان، یک برهان قوی دادیم. که منظور از این قدرت و سلطان ممکنه هر چیزی باشه، ممکنه تورات باشه، ممکنه عصای پیامبر موسی باشه، چون عصای موسی یک از معجزات پیامبر موسی بود، ممکنه آن آیات نهگانه‌ای که در قرآن آمده به شکل‌های مختلف من اشاره شده. ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، که گفته شده چند تایش در سوره اعراف اومده، فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آیات مفصلات. این آیاتی بود که پیامبر موسی علیه السلام داده بود بر علیه فرعون و فرعونیات، اونها رو نابود بکنه. جز معجزات پیامبر موسی علیه السلام بود. و دستش اسطرت یلک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اینم یکی از معجزات پیامبر بوده، پیامبر موسی علیه السلام. اینا سلطان مبین، یعنی قدرت و دلیل و برهان واضح و آشکار. مبین یعنی آشکار، یعنی کسی که وقتی اونو میبینه دیگه شک و شبهه‌ای به اون دست نمیده، در توهم نیست، داره میبینه، با چشم خودش داره میبینه. و رفعنا فوقهم الطور، و وقتی که راه اسیان و سرپیچی در پیش گرفتن، ما کوه طور را بر سر آنها بالا بردیم. این در سوره اعراف با تفصیل بیشتر اومده. فرمود و اذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله، ما کوه طور را که در شبه جزیره سیناست با آن عظمت و بزرگی بلند کردیم، بر سر بنی اسرائیل قرار دادیم، مانند یک تکه ابر بزرگ. كأنه ظله و ظنوا انه واقع بهم، و بنی اسرائیل یقین پیدا کردن که این کوه بر سر آنها فرو خواهد آمد، ما همه نابود خواهند شد، یه راه فراری نیست، چون مساحت کوه خیلی بیشتر از اون اندازه بود که بنی اسرائیل اونجا جمع شده بودن. اگر کوه میومد پایین، یک دونه هم باقی نمیموند. اینجا بود که به بنی اسرائیل گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه، این توراتی که به شما دادیم به دستورات آن به خوبی عمل میکنید، قبول میکنید، تسلیم امر الهی میشید، یا این کوه را همان گونه ها که هست بر سر شما نازل بکنیم و نابودتان کنیم. اینجا از روی ترس گفتن قبول میکنیم. و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، و این در مقابل میثاق و عهد و پیمان بود که از آنها گرفته شده بود. عهد و پیمان های زیادی از بنی اسرائیل گرفته شده. مشهورترین آیه‌ای که به این عهود و مواثق میپردازه در سوره بقره صفحه 12 است. و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله، اول یک تا پرستی، و بالوالدين احسانا، نیکی کردن به پدر و مادر، و ذی القربى، به خویشاوندان نیکی بکنید، و اليتامى والمساكين. و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله و بالوالدين احسانا و ذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، و با مردم به بهترین شکل ممکن سخن بگید، رفتار شما و گفتار شما با مردم نیک و پسندیده باشد، و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه، و نمازها را برپا بدارید و زکات واجب را بدهید. این تقریبا مجمل عهد و پیمانی است که از بنی اسرائیل گرفته شده، در این آیه بیان شده. و آیه بعدی هم البته بیانگر یک سری میثاق‌های دیگری که همدیگر را نکشید. و اذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم، و همدیگر را از شهر خودتون بیرون نکنید، همه در کنار هم دیگه زندگی بکنید. چون 12 تا قبیله بودن و اینا همیشه با هم دیگه لجبازی خودشونو داشتن، همیشه دچار اختلاف و درگیری بودن، و گفتن که این درگیری تمام بشه و برادرانه در کنار هم دیگه زندگی بکنید. خب به اینها عمل نمی کردن. و وقتی که تورات به پیامبر موسی علیه السلام داده شد، آنجا که فرمود ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، من تو را برگزیدم تا برگزیده مردم باشی، به رسالاتم و با کلامم تو را برگزیدم. فخذ ما آتیتک بقوه، اون چیزی که بهت دارم میدم خودت با قدرت و با بالاترین توانت بگیر و بهش عمل کن. و امر قومک یاخذوا باحسنها، و به قومت هم دستور بده که به بهترین شکل ممکن به تورات عمل بکنن. یعنی اول خودت، بعد دستور بده. و ما هم همچنین، ما باید اول خودمون عمل بکنیم به دستورات الهی، بعد به قوممون دستور بدیم که این کارو انجام بدن. نشه که اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. پس کوه طور را بلند کردیم بر سر بنی اسرائیل در مقابل آن میثاقهایی که از آنها گرفته بودیم و آنها اونا را عملی نمی کردن. یک تهدید، یک عقوبت، یک عذاب و یک نابودی کامل. و ما در قرآن بسیار می‌خوانیم که اقوام گذشته که پیامبر بر آنها برگزیده می‌شد، مانند قوم صالح، قوم ثمود، یعنی اصحاب مدین، قوم شعیب، قوم هود، پیامبر هود پیامبرشون بود، یعنی قوم عاد، همه اینها و قوم نوح علیه السلام، همه اینها وقتی حرف پیامبرشون رو گوش نکردن و حاضر نشدن که دستورات الهی رو بپذیرن، دچار یک عذاب عمومی شدن و همشون یک جا نابود شدن. همه این اقوام در اثر یک عذاب ناگهانی و عمومی نابود شدن. و این یک تهدید بود برای بنی اسرائیل که شماها بهتر از اونا نیستید. اگر شما این کار را انجام بدید، امکان اون هست که ما کوه طور رو بر سر شما نازل بکنیم و همه تون رو نابود بکنیم. و به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم هم این گفته شد وقتی که اهل مکه گوش نکردن. ملک جبال اومد گفت که من از طرف پروردگار فرستاده شدم، دستور دارم که اگر بخواهی دو تا کوه مکه رو بلند بکنم، به هم بچسبونم، بندازم رو اهل مکه، نابود بشن همه یک جا، یکی هم جان سالم به در نبره. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که نه، من امیدوارم با تمام این آزار و اذیتایی که من میکنم، امیدوارم که الله تعالی از کمر اینها انسانهایی به دنیا بیاد که فقط الله متعال را عبادت بکنن، لا یشرکون بهی شیئا، و هیچ شریکی برای الله تعالی قرار ندهند. و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. و به بنی اسرائیل گفتیم، یکی دیگر از دستورات الهی این بود که وقتی که بنی اسرائیل را از فرعون نجات داد، چون ماجرا از اینجا آغاز شد که پیامبر موسی علیه السلام 10 سال در مدین باقی ماند، چوپانی کرد برای پدر خانمش، بعد دستور آمد که بر بدن به سوی مصر در نزد فرعون و به فرعون بگو که من پیامبر هستم. براش خیلی سخت بود البته، ولی خب به صورت خلاصه برگشت و به فرعون گفت که من پیامبر هستم و گفت که آیه رو بیار، دلیل بیار اگه راست میگی، دلیلت کجاست؟ گفت انا ربکم الاعلا، دلیل تو کجاست؟ ساحلین آوردن جمع کردن، مبارزه های اونجا شد، فرعون قبول نکرد، راه تعدی در پیش گرفت، دستور آمد که پیامبر موسی بنی اسرائیل رو شبانه از مصر خارج کن، فراری بده. فرعون و فرعون خواب هستن، شبانه خارجشون میکن از مصر، بیرون برد، رفت به دریا رسیدن. وقت صبح بوده، فلما ترى الجمعان، وقت مشرقین، آنچنان که در قرآن میگه در وقت شروق آفتاب، اینا به دریا رسیدن، پشت سر هم 700,000 نفر فرعونی نجات پیدا کردن، دریا شکافته شد، 12 راه خشک عبور کردن، وارد شبه جزیره سینا شدن. تمام آن اتفاقاتی که برای پیامبر موسی و هارون افتاده در شبه جزیره سینا بوده، از نزول تورات، از گوساله پرستی بنی اسرائیل، و خود پیامبر موسی در همان جا دفن شده و هارون در همان جا فوت کرده، 40 سال در اون جزیره راه بیت المقدس را گم کرده. یتیهون فی الارض 40 سنه، یا 40 سنه یتیهون فی الارض، 40 سال در اون سرزمین گم شدن، چون ازشون به آنها این وعده داده شده بود که شما برید، ما راه بیت المقدس برای شما باز میکنیم و برید داخل بشید و اونجا رو فتح بکنید و از کنعانیا بگیرید، از جبارین، چون شما اولاتر هستید به آنها، به بیت المقدس. کنعانی ها در طول تاریخ اومده بودن سیطره پیدا کرده بودن بر روی بیت المقدس، مسجدی که پیامبر یعقوب علیه السلام درست کرده بود. در حال ماجرا به این شکل بود که اینا در این صحرا گم شدن به عنوان یک عقوبت، و در نهایت هم یوشع ابن نون بود که بنی اسرائیل را وارد بیت المقدس کرد. اینجا میفرماد و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، به آنها گفتیم که وقتی وارد بیت المقدس میشید با حالت احترام و حالت سجود وارد بشید، که این سجود رو علما اکثرا میگن حالت رکوع، یعنی حالت خم، احترام بگذارید، چون یک مکان مقدس دیگه، بیت المقدس، مسجد الاقصا در آنجاست، پس باید با احترام و وقار وارد بشید، باید احترام بگذارید. و قلنا لهم لا تعدوا في السبت، این کار انجام ندادن، به جای اینکه به حالت خمیده وارد بشن بر روی، یعنی کشان کشان نشستن و حالت کشان کشان خودشون رو وارد بیت المقدس کردن، یک حالت مسخره، یعنی مسخره در آوردن، و بهشون گفته شد که قولوا حطه، حطه یعنی بگید که بار الله گناهان ما را ببخش، چون اصل حطه یعنی گذاشتن، یعنی از رها کردن، میگه مثلا فلان چی رو بذار، میگه حطه یعنی گذاشت، یعنی گناهان ما را از ما بگذار، یعنی بذار ببخش، ولی به جای اینکه بگن حطه گفتن حنطه، مسخره کردن، گفتن گندم، بازی با کلمات، آن هم بازی با کلمات شرعی برای مسخره کردن، این ممکنه خیلی انجام بدن، این یک سنت یهودی است انجام دادن چنین کاری، و بازی با کلمات کار یهود بوده همیشه، وقتی اومدن پیش پیامبر به جای بگن السلام علیکم گفتن السلام علیکم، یعنی مرگ بر تو، بازی میکردن با کلمات، و میگفتن که وقتی که یاران پیامبر میگفتن راعینا، یعنی پیامبر به ما نگاه بکن، این کلمه رو تغییر میدادن و تهمت میزدن، مسخره میکردن از پیامبر، میگن ببینید یاران پیامبر به پیامبر چی میگن، به محمد چی میگن، میگن راعینا، از رعونه به معنی جهل، به معنی نادانی، احمقی، و امروزه هم هر کسی که این کار با کلمات دین میکنه، با دستورات الهی میکنه، راه همینا رو در پیش گرفته و باور آنها رو در پیش گرفته. و قلنا لهم لا تعدوا في السبت، به آنها گفتیم که در روز شنبه که به عنوان یک عقوبت صید ماهی بر شما حرام شده، که در حقیقت این جزی از بنی اسرائیل بودن که در شهر ایله که امروزه در جنوبی ترین نقطه شبه جزیره سینا، نوک مثلث شکل از طرف پایین قرار گرفته، یک شهر ساحلی است که امروزه تحت اشغال اسرائیل، این شهر ایله اسمشه، اینا به عنوان یک عقوبت ماهیگیری در روز شنبه بر آنها حرام شد، و اتفاقا هم به عنوان یک ابتلا و امتحان اینگونه بود که روز شنبه ماهی ها می اومدن روی آب، و روزی که شنبه نبود بقیه روزا هفته می رفتن وسط دریا، اینا نمیتونستن صید بکنن، اومدن یک حیله به کار بردن، یک سری حوض کندن سر ساحل، حوضای بزرگی رو کندن، حفر کردن که آب دریا وارد اون حوض میشد، روز شنبه وقتی که موج میزد ماهی ها می اومدن روی سطح آب، وارد این حوض میشدن، گیر میکردن، نمیتونستن بر بگردن، روز یک شنبه میمونن صید میکردن، میگفتن ما که روز شنبه صید نکردیم، ما روز یک شنبه صید میکنیم. این میشه حیله بنی اسرائیلی، کسانی که دستورات الهی رو دور میزنن با مکر و حیله، با فریب. بهشون گفتیم که این کارو نکنید، و قلنا لهم لا تعدوا في السبت و اخذنا منهم ميثاقا غليظا، و در پایان تاکید کرد که ما از آنها میثاق یعنی عهد و پیمان سنگینی گرفتیم، غلیظ یعنی سنگین، ولی اینها این پیمان ها را نقض کردند، و عقوبت نقض پیمان اینها آنچنان که در آیه بعد اومده و حرفایی که زدن و کارهای دیگری که انجام دادن، ان شاء الله در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.